سیاره نپتون انقدر از خورشید دوره که از وقتی که کشف شده، یعنی در سال 1846، فقط یک بار دور خورشید گردش کرده. یعنی هر 165 سال یه گردش دور خورشید انجام میده. کاوشگر وایجر 2 در سال 1989 تونست به عنوان اولین کاوشگری که به نپتون سر میزنه اطلاعات با ارزشی در اختیار ما قرار بده. کاوشگرهای وایجر نزدیک به نیم قرنه که دارن در فضا حرکت میکنن و از زمین دور میشن. اما چطوری؟ مگر سوختشون تموم نمیشه؟ به ویوای مدیا خوش اومدید. من وحید هستم و امروز میخوایم درباره حرکت فضاپیماها و کاوشگرها در فضا حرف بزنیم. با ما همراه باشید. امیدوارم که از این قسمت لذت ببرید. ما رو هم دنبال کنید تا از انتشار قسمت‌های بعدی باخبر بشید. قسمت قبلی در مورد حرکت راکت‌ها در فضا گفتیم که برای حرکت و خروج از جو زمین راکت‌ها باید سوخت و انرژی خیلی زیادی مصرف کنند. اما وقتی که از جو خارج میشن و به فضا میرسن دیگه اینطوری نیست. برای حرکت در فضا به انرژی خیلی زیادی نیاز نیست، انرژی کمی لازمه. همینطور از قانون سوم نیوتن توی قسمت قبلی استفاده کردیم در مورد راکت‌ها. گفتیم که قوانین نیوتن توی این سفرها و اکتشافات فضایی خیلی تاثیرگذاره و برای موفقیت توی این برنامه‌ها باید بتونیم حرکت سیارات رو پیش بینی کنیم. طبق قانون اول نیوتن، وقتی که نیروی خارجی به یه جسم وارد نمیشه، اگر این جسم ساکن باشه تا ابد ساکن میمونه. اگر این جسم در حال حرکت باشه تا ابد با همون سرعت و در همون جهت به حرکتش ادامه میده. مثلا اگر این خودکار روی میز و من برندارم، خب این خودکار ثابت میمونه. گفتیم که اگر نیروی خارجی به جسم وارد نشه، با همون سرعت و در همون جهت به حرکتش ادامه میده. اما خب وقتی سنگی رو روی زمین پرتاب میکنیم، تحت تاثیر نیروی گرانشه. در فضا اصطکاک و مولکول‌های هوا وجود نداره، اما نیروی گرانش سیارات روی حرکت فضاپیماها و کاوشگرها تاثیر داره و البته نیروهای مثل بادهای خورشیدی هم میتونه روی این فضاپیماها تاثیر بذاره. این نیروی گرانش سیارات و خورشیدی که روی فضاپیماها و همینطور کاوشگرها تاثیر میذاره به چند تا عامل بستگی داره. اول به فاصله این فضاپیماها با سیارات و خورشید و همینطور به سرعتشون بستگی داره. برای اینکه این فضاپیما یا کاوشگر ما به سمت خورشید و سیارات کشیده نشه، باید اول سرعت رو افزایش بدیم. فرض کنید شما یه توپی رو روی زمین شلیک می‌کنید که در نهایت این توپ به سمت زمین کشیده میشه اگر سرعت کافی و ارتفاع کافی نداشته باشه. اما اگر این توپی که روی زمین شلیک میشه سرعت کافی داشته باشه و همراستا با انحنای زمین باشه و یه ارتفاع مناسبی هم داشته باشه، شروع به گردش دور زمین می‌کنه، عین ماهواره‌ها، یعنی فاصله و سرعت مناسب داشته باشه. ماهواره‌ها قبلا گفتیم که در مدارهای مختلفی قرار دارن که هر مداری هم یه سرعت مناسبی نیاز داره. گفتیم که برای مدار پایینی تا ارتفاع 2000 کیلومتری باید سرعت نزدیک به 28000 کیلومتر در ساعت باشه، مثل ایستگاه فضایی بین المللی یا ماهواره‌های اینترنتی مثلا استارلینک. هر چقدر از زمین دورتر بشیم این سرعت کمتر میشه، چون قدرت گرانش کمتره. مثلا ماهواره‌های GPS با سرعت 25000 کیلومتر دارن دور زمین گردش میکنن با سرعت 25000 کیلومتر در ساعت، چون بین 20 تا 35000 کیلومتر از زمین فاصله داره. هر چقدر این فاصله بیشتر باشه از مرکز گرانش، سرعت مورد نیاز برای فرار از گرانش هم کمتر میشه. اگر یه ماهواره مثلا ماهواره استالینگ با سرعت کمتر از سرعت مدارش گردش کنه به سمت زمین کشیده میشه و اگر هم از این سرعت سریعتر گردش کنه از جاذبه زمین فرار میکنه که بهش میگن سرعت فرار. در مورد فضاپیماهای مثل وایجر هم همین قضیه وجود داره. وایجر با سرعت 60000 کیلومتر در ساعت داره حرکت میکنه و بیشتر از 20 میلیارد کیلومتر از خورشید فاصله داره. به خاطر همین تحت تاثیر جاذبه خورشید خیلی قرار نمیگیره و سرعتش کم نمیشه و به سمت خورشید کشیده نمیشه. البته گفتیم که نیروهای دیگه مثل بادهای خورشیدی روی حرکت این فضاپیماها و کاوشگرها تاثیر میذارن که با استفاده از سوخت و روشن کردن موتور و همینطور روشهای دیگه میتونن سرعتشون رو افزایش بدن. خیلی جالب بدونید که اگر فضاپیمای مثل وایجر که الان 22 ساعت نوری از زمین فاصله داره با همین سرعت 60000 کیلومتر در ساعت به حرکتش ادامه بده، تا 40000 سال دیگه طول میکشه که کامل از جاذبه خورشید فرار بکنه. یعنی تا 40000 سال دیگه با همین سرعت تحت تاثیر جاذبه خورشید هست. حالا هر چقدر که کم باشه این تاثیر وجود داره. این نشون میده که چقدر ما انسان‌ها و توانایی‌های ما انسان‌ها در مقابل همین منظومه شمسی و خورشید خودمون کوچیکه. خیلی وقت‌ها بعضی از دوستان رو میبینم که توی کامنت ها یا جاهای دیگه صحبت از سفرهای بین ستاره ای یا میان ستاره ای میکنن که با این تکنولوژی که الان داریم تقریبا غیر ممکنه که بتونیم از همین منظومه شمسی خارج بشیم. به خاطر همین هم است که تلاش ها برای دو سیاره ای شدن انسان ها نهایتا به مریخ خط شده و برنامه های جدی برای زندگی انسان ها توی سیاره نزدیک مثل مریخ فقط امکان پذیره. سیاره ای که حتی از نظر شرایط آب و هوایی برای انسان ها کشنده است و برنامه برای زندگی روی مریخ باید توی پایگاه ها و محفظه های بسته انجام بگیره. حرکت روی سیاره هم باید با لباس فضانوردی انجام بشه و امکان داره. اینطوری نیست که بتونیم راحت روی مریخ زندگی کنیم. زندگی انسان ها روی مریخ خیلی چالش برانگیز خواهد بود. خب در مورد فضاپیماها و کاوشگرها باید چند تا نکته دیگر رو اضافه کنیم. اول اینکه وقتی کاوشگر یا فضاپیمای مثل وویجر به فضا پرتاب میشه، اول با موتور و مصرف سوخت، حالا یا موتور خودش یا موتور راکت شروع به حرکت میکنه که این سوخت و موتور میتونه برای هر فضاپیمای متفاوت باشه و وقتی که با مصرف سوخت به سرعت مناسب دست پیدا کرد میتونه موتورش رو خاموش کنه و اگرم خیلی تحت تاثیر نیروی گرانش یا بادهای خورشیدی نباشه کاهش سرعت خیلی کمی رو تجربه میکنه. افزایش سرعت توی فضا مثل زمین نیست مثلا دیوار صوتی شکسته بشه یا افزایش سرعت خیلی کار سختی باشه. مثلا روی زمین سریع‌ترین پرواز با سرنشین سرعت هایپرسونیک یا ابرصوت راکت هواپیما X15 بود که قبلا در موردش حرف زدیم، اما چون توی فضا هوا و مولکول‌های هوا و اصطکاک وجود نداره سرعت‌های خیلی بالاتر راحت‌تر به دست میاد و دیوار صوتی شکسته نمیشه چون صوت توی فضا اصلا نمیتونه منتقل بشه چون حرکت صوت به ماده وابسته. اما یه زمانهایی هم باید از سوخت و موتور و پیشرانه استفاده بشه. به خاطر همین هم است که میگن فضاپیماهای وویجر 1 و 2 تا سال 2040 و 2034 سوخت دارن چون بعضی مواقع مجبورن از سوخت و پیشرانه استفاده بکنن. حالا کجاها باید از سوخت و پیشرانه و موتور استفاده کنن؟ برای تغییر مسیر و تغییر جهت از سوخت استفاده میکنن. مثلا برای انجام مانورهایی مثل قلاب گرانشی مجبورن سوخت مصرف کنن، یا مثلا بخوان تغییر مسیر بدن یا مانورهایی انجام بدن یا تغییر جهت بدن نیاز به مصرف سوخت دارن، یا مثلا در مورد وویجر این آنتن رو چرخوندن توی مسیر درست قرار گرفتن نیاز به استفاده از پیشرانه ها و رانشگرها داره که این پیشرانه ها و رانشگرها توی هر فضاپیمایی میتونه متفاوت باشه. این قضیه درباره ایستگاه فضای بین المللی هم درسته که گفتیم پیشرانه ها در بخش روسیه ایستگاه قرار دارن و به خاطر اینکه در ارتفاع 400 کیلومتری هوا و جاذبه روی ایستگاه تاثیر میذاره و روزانه 90 متر از ارتفاع ایستگاه کم میشه، باید از بخش روسی و پیشرانه ها این بخش برای افزایش ارتفاع استفاده بشه. یکی از مانورهایی که توی سفرها و اکتشافات فضایی خیلی اهمیت و خیلی کاربرد داره مانور قلاب یا کمک گرانشیه که انگلیسیش میشه گراویتی اسیست. این مانور توی فاصله های زیاد و برای فرار از دست گرانش خورشید خیلی اهمیت داره. اگر این مانور نبود شاید خیلی از فضاپیماهای امروزی به سیاراتی مثل نپتون و اورانوس نمی‌رسیدن، چه برسه بخوان از منظومه شمسی و گرانش خورشید فرار بکنن که گفتیم سرعت زیادی نیاز داره. کاوشگر وویجر 1 دورترین ساخته دست بشر از زمینه که بیشتر از 20 میلیارد کیلومتر با زمین فاصله داره و قراره که از منظومه شمسی خارج بشه. در واقع ماموریت اول کاوشگرهای وویجر به دست آوردن اطلاعات از سیارات آخر منظومه شمسی و بعد هم خروج از منظومه شمسی بود. کاوشگر وویجر 2 در تاریخ 20 آگوست 1977 و وویجر 1 هم 2 هفته بعد یعنی در تاریخ 5 سپتامبر 1977 به فضا پرتاب شدند. وویجر 2 در راه خروج از منظومه شمسی به 4 تا سیاره مشتری و زحل و اورانوس و نپتون سر زد، اما وویجر 1 از مسیر کوتاه‌تر به سمت بیرون منظومه شمسی حرکت کرد و فقط به 2 سیاره مشتری و زحل سر زد تا با استفاده از قلاب گرانشی این سیارات بتونه سرعت مناسب برای فرار از گرانش خورشید رو به دست بیاره. وویجر 1 در سال 2012 اولین فضاپیمایی بود که وارد فضای بین ستاره‌ای شد. وویجر 2 هم در سال 2018 وارد فضای بین ستاره‌ای شد. هر دو این کاوشگرها هم در راه خروج از منظومه شمسی هستند، اما با اینکه از سیارات منظومه شمسی خیلی دور شدن هنوز از خود منظومه شمسی خارج نشدن. فضای میان ستاره‌ای یا اینترستلار رو در واقع فضای بیرون از از هلیوسفر میدونن. هلیوسفر مثل یه حباب دور سیارات منظومه شمسیه و یه منطقه‌ایه که بادهای خورشیدی اینجا سرعتشون کم میشه و دیگه نمیتونن از این منطقه خارج بشن، که مرز هلیوسفر هم میگن هلیوپاز، یعنی جایی که باد خورشیدی دیگه وای میسه، نمیتونه بیشتر ادامه بده و حرکت کنه. این بادهای خورشیدی در واقع از سیارات منظومه شمسی در مقابل پلاسمایی که توی کهکشان راه شیری در حال حرکته و وجود داره محافظت میکنه، مثل حباب، در واقع مثل حباب از این پلاسمایی که توی کهکشان وجود داره سیارات منظومه شمسی رو محافظت میکنه. اما هلیوسفر انتهای منظومه شمسی نیست، مرز منظومه شمسی و انتهای واقعی منظومه شمسی یه جایی هست به اسم ابر اورت. در حال حاضر فضاپیمای وایجر 1 نزدیک به 22 ساعت نوری از زمین فاصله داره و برای اینکه بتونه از منظومه شمسی خارج بشه، که گفتیم همون ابر اورت، بین 14 تا 28 هزار سال دیگه طول میکشه. گفتیم که هر چقدر یه فضاپیما به خورشید نزدیکتر باشه نیاز به سرعت بیشتری برای فرار از دست گرانش خورشید داره، که این سرعت در نزدیکی زمین 42 کیلومتر در ثانیه است. زمانی که می‌خواستن وایجرها رو پرتاب کنن، یعنی سال 1977، سریع‌ترین راکت‌ها 10 کیلومتر در ثانیه سرعت داشتن. سرعت گردش زمین به دور خورشید هم نزدیک به 30 کیلومتر در ثانیه است و اگر پرتاب یه فضاپیما در راستای گردش زمین به دور خورشید باشه، این سرعت اولیه هم بهش اضافه میشه، که با این کار سرعت وایجر نسبت به خورشید نزدیک به 40 کیلومتر در ثانیه شد، که برای فرار از گرانش زمین مناسب بود. بعد از اینکه وایجر 2 با این سرعت به فضا پرتاب شد، از گرانش زمین فرار کرد و توی مدار ثابت دور خورشید قرار گرفت، یه مدار بیزی شکل که کمی دورتر از سیاره مریخ رو هم در بر میگرفت. اما بعد وایجر از این مدار و گرانش خورشید هم فرار میکرد و سرعتش رو افزایش میداد. برای این کار اومدن از کمک گرانشی یا قلاب گرانشی سیاره مشتری استفاده کردن. وایجر 2 بعد توی یه مسیر حرکت میکرد که عرضش 150 کیلومتر بود، مثل یه جاده تو فضا، مثل یه اتوبان تو فضا. بعد خیلی دقیق موقع حرکت تو مدارش و وقتی که به نیمه این مدار رسیده بود به سیاره مشتری نزدیک میشد. یعنی بعد حرکت وایجر با دقت بسیار زیادی انجام میشد و حتی چند دقیقه اشتباه باعث میشد که این فضاپیما این موقعیت رو برای فرار از گرانش خورشید از دست بده. میتونیم بگیم یه جوری بعد سرعت و حرکت وایجر رو توی این مدارش به دور خورشید کنترل میکردن که در نیمه راه و وقتی که سرعتش کم میشه و میخواد توی مدارش دور بزنه، سیاره مشتری سر راهش سبز بشه، که در نهایت هم موفق شدن، اونم فقط با 1.4 ثانیه تأخیر، که میشه 60 کیلومتر. وقتی وایجر به مشتری نزدیک شد، سرعتش به 10 کیلومتر در ثانیه کاهش پیدا کرده بود، که خیلی کمتر از سرعت فرار از گرانش خورشید بود. سرعت فرار از گرانش خورشید در نزدیکی مشتری 18 کیلومتر در ثانیه بود. با استفاده از قلاب گرانشی یه سیاره، فضاپیما میتونه سرعتشو افزایش یا کاهش بده و یا اینکه مسیرشو تغییر بده. اگر فضاپیما در مسیر حرکت سیاره دور خورشید این مانور رو انجام بده، سرعتش افزایش پیدا میکنه. وقتی فضاپیما در خلاف جهت حرکت سیاره به دور خورشید این مانور رو انجام بده، سرعتش کاهش پیدا میکنه. اگرم که فضاپیما از زاویه دیگه‌ای به سیاره نزدیک بشه، مسیر حرکتش تغییر میکنه. مثلا وایجر 2 برای اینکه به قمر نپتون ترایتون سر بزنه، موقع انجام این مانور گرانشی دور نپتون از قطب شمال به این سیاره نزدیک شد، که باعث شد مسیر حرکتش عوض بشه و بتونه به قمر نپتون یعنی ترایتان نزدیک بشه. وقتی که وایجر 2 به مشتری نزدیک شد، سرعت حرکت مشتری به دور خورشید به سرعت فضاپیما اضافه شد. اینطوری میتونیم بگیم که وایجر 2 به خاطر گرانش مشتری بهش نزدیک شد، چون گرانش مشتری وایجر 2 رو به سمت خودش کشید و با مشتری قفل شد و سرعت گردش مشتری به دور خورشید به این کاوشگر اضافه شد. بعد که سرعت وایجر افزایش پیدا کرد، یعنی انرژی مداری سیاره به وایجر اضافه شد، به مسیرش ادامه داد و از سیاره مشتری دور شد و با این افزایش سرعت از مدارش به دور خورشید و گرانش خورشید هم فرار کرد. به خاطر این بهش میگن قلاب گرانشی به این مانور، چون که مسیر فضاپیما به دور سیاره مثل یه قلاب میمونه. اما اینا هم باید در نظر بگیریم که چیزی به اسم سواری مجانی وجود نداره و طبق قانون پایستگی انرژی که به وایجر اضافه شده از سیاره کم میشه، که بسیار ناچیزه. قلاب گرانشی وایجر به دور مشتری باعث شد که این سیاره نزدیک به 30 سانتی متر از مدارش توی هر 1 تریلیارد سال کم بشه، یعنی سرعت گردش سیاره به دور خورشید کم شد به میزان ناچیزی. البته گفتیم که برای انجام این مانور و تغییر جهت و تغییر سرعت، وایجر 2 نیاز به مصرف سوخت داشت، چون باید کنترل میشد و خیلی دقیق و سر موقع میرسید به مشتری. و بعد از اینکه وایجر 2 با این کار هم به مشتری سر زد هم سرعتش افزایش پیدا کرد، به سمت سیاره‌های زحل و اورانوس و نپتون حرکت کرد و با قلاب گرانشی این سیارات سرعتش افزایش پیدا کرد و در حال حاضر به سمت خارج از منظومه شمسی در حال حرکته. وایجر 1 اما دیگه به سمت این دو سیاره آخر حرکت نکرد و بعد از افزایش سرعتی که با استفاده از قلاب گرانشی زحل به دست آورد، مسیر حرکتش هم توی این قلاب گرانشی عوض کرد به سمت بیرون منظومه شمسی. به خاطر اینکه وایجر 1 دو تا مانور قلاب گرانشی کمتری نسبت به وایجر 2 انجام داد، سوخت کمتری هم مصرف کرد. کاوشگر وایجر 1 تا سال 2040 سوخت داره و کاوشگر وایجر 2 هم تا سال 2034 سوخت داره. بعد از اینکه سوختشون تمام بشه، باز به حرکتشون با همین سرعت کنونی یعنی 60000 کیلومتر در ساعت توی همین جهت حرکتشون ادامه میدن، مگر اینکه تحت تاثیر نیروی خارجی قرار بگیرن یا اینکه به یه سیاره یا سیارگ یا یه جسم خارجی برخورد کنن. با اینکه نمیشه کنترلشون کرد، اما خب به حرکتشون ادامه میدن. فضاپیمای وایجر 1 همراه با دیسک طلایی که با خودش داره، مثل یه نشانه از انسان‌ها در فضا به حرکتش ادامه میده. در مورد دیسک فضایی وایجر 1، در مورد اینکه چطوری میتونن توی فضا وایجرها رو کنترل کنن و از کجا میفهمن که این کاوشگرها کجای فضا قرار دارن، در مورد سوختشون قسمت‌های بعدی بیشتر حرف میزنیم. خیلی میشه در مورد کاوشگرهای وایجر حرف زد. سعی میکنیم توی چند تا قسمت این باقی نکات و باقی جزئیات در مورد وایجر رو پوشش بدیم. خب به انتهای این قسمت رسیدیم. ممنون که تا اینجا همراهی کردید. ویدیو رو لایک کنید، ما رو دنبال کنید، زنگوله رو هم بزنید تا از انتشار قسمت‌های بعدی با خبر بشید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.